بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما تعليق بفرمايشات شيخنا الأعظم محقق أنصاري اشکالی صاحب کفایه بر ایشون داشتن که مورد بحث قرار گرفت. اشکال دومی که در اینجا مطرح میشه این است که سیدنا الاستاد مطرح کرده و اون این است که وجوبی را، طلبی را که شما در عبارتتون هست، مراد از این طلب چیست؟ لا بأس به این که عبارت شیخ را ما اول ملاحظه کنید، بعد ببینیم ایراد به کجای عبارت ایشون هست. شیخنا الاعظم قدس الله نفسه در مفارق الانوار اهمیت به این موضوع خیلی فراوان داده که آیا واجب مشروط داریم یا نداریم، چون ایشون انکار میکنه واجب مشروط را به طور کلی، میگه همه واجب ها مطلقه. و توضیح المقال و تفصیل الكلام في هذا المجال هو ان يقال ان هيئه الان موضوعه بالوضع العام و الموضوع له الخاص. از اینجا شروع میکنه، هیئت امر وضع عامه و موضوع له خاصه، یعنی جزئی است. لخصوصیات افراد طلب و اراده، هر شخصی اراده ای دارد، طلبی دارد، موضوع له آن است. الان چند نفری که هستیم، اگر چنان که صیغه امر را استعمال کنیم، هر فردی یک موضوع له، افراد طلب و اراده الحتمیه، یعنی میخواد بگه موضوع له که فرد اراده حتمی و وجوب الالزامیه التي يوقعها الامر، امر این را القا میکنه و یوجدها کی، عندما ينبعث في نفسه دواعی وجود الفعل المطلوب، هرگاه فعلی را تام دید، دواعی برای او حاصل شد، وقتی میخواد امر بکند و بگوید افعل، استعمال میکنه این صیغه را در یکی از مصادیق، یعنی اون چرا که خود ایجاد میکند و هو الوجود، دواعی وجود الفعل المطلوب من المأمور به. ولا اختلاف في تلك الافراد، میگه در این افراد طلب اختلافی نیست، همه اینها تحت یک جامع در بیاد. من حیث ذواتها، ها مثل ذوات انسان، افراد انسان، الا فی ما یرجع الى نفس تعدد ذواتها، ها اختلاف فردیه، من تعدد الوجودات الخاصه، وجودات خاصه افراد انسان، هر وجود یک وجوده، ولیکن یجمعها الانسان فإنها يجمعها عنوان واحد هو الطلب، یک عنوان واحد و کلی نمیزن بخواد بگیده. میگه طلب یک جامعه است بین افراد این موضوع الله، این صیغه امر، افراد طلب موضوع الله، چون موضوع الله خاصه، این افراد خصوصیات خودشون هر کدوم دارن داشته باشن، ولیکن همه اینها من تحت یک عنوان و هو طلب. اینن مثل این که افراد انسان را میخواد بفرماد هر فرد یه خصوصیت داره برای خودش، ولیکن کل افراد میاد تحت عنوان الانسان که جامعه. ما میاییم رو این طلب که سیدان استاد میخواد رو این طلبی که ایشون بر نسیجه میگیره میگه ما هو طلب، هو طلب و الاراده، این جامعه. نعم الاختلاف فیما هو، بله فیما تعلق به طلب بعد اجتماع شرایط وجوده. حالا اینجا این طلب به چی تعلق گرفته؟ آخه این طلب باید بیاد روی چی دیگه؟ بعد میگه تعلق گرفته طلب یا به فعل مطلق یا به فعل مقید. توجه کردید چی طور تیاده کرد قصه را؟ میگه همین طلب جامع بعد از آنی که ما اون را تصور کردیم، حالا بیا و متعلقش رو معلوم کن. خب طلب متعلق میخواد چی میخوایی؟ طلب باید تعلق میگیره به شیء، اون وقت چهار قسمت میکنه. میگه طلب یا به فعل تعلق میگیره به صورت مطلق در وقتی که داعی به همه افرادش باشه و شرطی در اونجا ملاحظه نباشه، خصوصه، و یا خصوصیت سه قسمه الی آخره که بیان کردیم، خصوصیت مقدور و غیر مقدور و اون دوتای مقدور هم چگونه و چگونه، به هر حال نتیجه میگره تا هم میره تا آخر. خیلی خوب، پس کل کلام فی طلب شد. حالا اینجا سوال میشه من الذی یریده شیخنا الاعظم من الطلب الذی، به این صورت طلب رو مطرح کرد در کلامش. خب استاد میگه طلب سه احتمال داره، کدام یکی از اینها شما اراده کردید تا بررسی کنیم ببینیم اون محتمل آیا قبول نه یا نه. احتمال اول مراد شما از طلب شوق نفسانی باشه، یعنی شوقی که در نفس انسان هست. خب یصدق علیه انه طلب، یطلب یعنی یشتاق، یطلب یعنی یشتاق. شوق در انسان محقق میشه اگر فعلی را انسان تصور کرد و دید که اون فعل مطلوبش هست، خصوصیاتی داره، خب شوق به او پیدا میکنه. چه اشکالی داره؟ هیچ مانعی نیست، شوق به فعل خودش یا شوق به فعل دیگری. گاهی میشود که انسان مشتاق میشود خودش درس میخونه، یشتاق و الی فعل نفسهی، و اون شوق و خوش آمد به اصطلاح پیدا میکنه. و اخرى دوست دارم، فرزندم، رفیقم، دوستم، طلبه یعنی دیگری درس خواهد، شوق دارم به فعل اون مال بینده. شوق به فعل دیگری کش شوق به فعل نفس، چون ما بحث اون به فعل خود ممکن نیست، میخواییم از دیگری بخواهیم، پس نفرق شوق و به فعل دیگری. گاهی به قول ایشون شوق انسان پیدا میکنه به یک امر غیر مقدور. ای کاش ما بال و پری داشتیم پرواز میکردیم به آسمان. خیلی خوب، چه معنی داره؟ انسان خوشش میاد از این چی؟ ها یا دیگری اینطوری باشه. استاد میگه این که محل کلام ما نیست، ما بحثی در شوق نفسانی نمی کنیم، ما بحثمون در حکم مولاست نه در شوق نفسانی. پس مرادتون اگر این باشه که نیست، این بره کلام. بعد یه مراد از شوق بریم جلو، شوق مؤکد المستتبع لحرکت العضلات. این رو تقسیم می کنن به این که گاهی انسان اراده می کند فعل خود را به حدی که دیگه می رسد که باید اون را انجام بده، این می شود اراده تکینی. اراده می کنم شیئی را، یعنی شوق اونچنان زیاد می شه که فعل را می خواهم انجام بدم. شوق به شرب ما عطش زیاد میره بالا، بنابراین شوق پیدا میکنم به این که این فعل را انجام بدم. و هوا یحرک العضلات، اینه بهش میگیم اراده تکوینی. بعد بیایم سراغ دیگری، اراده کنم او این چنین کند، نه خودم، او اراده کنم فعل او را به حدی که تحریک عضلات بکنم. یعنی چی؟ یعنی از او بخواهم این کار انجام بده که محرک عضلات او باشه، به اون حد برسه. اگر این مرادتون باشه که محرک دیگری یا محرک خودم، اینم باز محل کلام ما نیست، به جهت خاطر اینکه حالا این کلام درست باشه یا درست نباشه، که میگیم درست نیست شوقی که من دارم محرک عضلات او باشه، حدا لا یمکن، بلکه اختیار در هر دو صورت باقیه، کما اینکه در بحث طلب و اراده گفتیم اختیار کنم فعل او را یا اختیار کنم فعل خودم را. اختیار فعل دیگری در دست من نیست، یعنی من اختیار کنم که او این چنین کند، او آب را بخورد، انا اختار انه یفعل، هذا هم غیر ممکن. نه اراده مستتبع تحریک عضلات به معنای امر و نه اختیار به معنای همون که گفتیم تعلق بگیرد به فعلی دیگری. بله، چون فعلی دیگری در اختیار من نیست تا من اون را بخواهم اراده کنم تحریک کنم، الا این حال در این که خدا که این کار میتونه بکنه. خدا میتواند به عبد را مجبور کنه که این عمل را انجام بده، اونم از محل کلام خارجه. پس بنابراین طلب به معنای شوق از محل کلام خارجه، طلب به معنای اراده مستتبع حرکت عضلات اینم از محل کلام خارجه، ولو با اون اصطلاح اختیاری. فیبقا احتمال سوم و هو الحب. خیلی خوب، محل کلام ما حکم شارعه، طلب یعنی حکم، یعنی انشاء حکم، یعنی معنای افعال. در باره حکم ما گفتیم دو مرحله دارد حکم، مرحله جعل، مرحله انشاء و مرحله مجعول. مرحله انشاء معناش تشریع حکم به نحو قضیه حقیقیه، البته باید تابع مصلحت باشه که شارع حکم را تشریع کنه، صلات را واجب کنه و الی آخر هر کاری میکنه. این تشریع امرش دائره بین اطلاق و تقلید نیست، امرش دائره بین وجود و عدمه. چرا؟ برای خاطر اینکه تشریع احکام روی فعلیت موضوعات نیست، روی فرض موضوعه. فرض موضوع را اون مشرع باید بکنه، روی فرض موضوع حکمی را جعل بکنه. این امرش دائر است بین وجود و عدم، یعنی شارع یا هر مشرعی یا هر حاکمی امری را که میخواد بکنه، آیا این امر مصلحت در خودش یا متعلقش هست فرقی نمی کنه، این امرش دائر است بین وجود و عدم. نمیگن من تشریعم علا تقدیره، ولذا ما گفتیم احکام ازلیه من الازل تشریع شده، تشریعش هم معلق به شیء نیست. یجب الصلاة از ازل، یجب الصوم از ازل، یجب الحج از ازل الی آخر، محرمات و واجبات. تشریع ثابته، جعل الله کل شیء و کل واجب و کل حرام تشریعا. این امرش بین اطلاق و تقیید نیست، امرش بین وجود و عدم. حالا این حکم تشریع شد، میم در مرحله فعلیت، اینم از محل کلام خارجه، یعنی مرحله تشریع احکام باز از محل بحث ما از نظر اطلاق و تخییر خارجه، چون امرش دائر است بین وجود و عدم. احکام تشریع شد، میایم سر عرض کنم به حضورتون که مجعول و هو الحکم الفعلی. حالا حکم فعلی میخواد در اینجا تشریح بشه، محل کلام در اینجا هست. برای توضیح مثال میریم سراغ عرف، یه مثال عرفی که از اینجا به بعد مطلب حساسه بزنیم که مطابق فهم عرف باشه، بفهمیم چی داریم میگیم، چون مثال های شرعی فرضی باید فرض کرد، ولی مثال های عرفی را میتوان خودمون فرض کنیم. رسیدیم به این که حکم میخواد فعلی بشه، حکم در مرحله فعلیت، که این حکم فعلی میشه، فعلیت حکم تابع فعلیت موضوعشه، تابع فعلیت مصلحت در موضوعه. حالا مثال میزنیم، فرض کنیم برای این که شخصی مریضه، این شخصی که مریض هست بالفعل مریضه، خوردن دوا برای او بالفعل مصلحته، طبیب هم امر میکند به او، مصلحت فعلی است. چرا؟ برای اینکه مریض الان مریض هست، خوردن دوا برای او بالفعل مصلحته. خوردن دوا که برای او بالفعل مصلحت شد، امر هم بر طبق همین مصلحت فعلی باید فعل مطلق باشه، امر مطلق باشه. یعنی چی؟ یعنی آمر و هو الطبیب بگوید اشرب الدواء، این دیگه توش نیست. در اینجا نمیتواند بگوید اگر مریض شدی دوا بخور، اینجا واجب مطلقه، فعلیت داره. حتی در این که اگر بنا شد فعلیت مصلحت به اندازه ای باشد که لازم باشد امر کند به او قبل از رسیدن زمان واجب تا او مهیا کند مقدمات را، باید امر کند به این معنا. مثلا فرض کنید امر کند به این مریض که دوا را بخور، ولو این که مقدماتی از برای تهیه این دوا لازمه، برای خاطر اینکه بره دوا را از بازار بخره، بجوشونه، چه بکنه الی آخر، امر کنه قبل از اینکه او بتواند دوا را به دست بیاد، باز امر مطلق. که اینجا در واقع نوعی واجب تعلیقی میشه، یعنی لازم است که برید دنبال مقدماتش، باز امر مطلق به صورت واجب تعلیقی. بلکه اگر نیازی برای خوردن این دوا به مقدماتی بود که خارج است از قدرت او، مریض است فعلا، باید این دوا را بخوره، ولیکن دوا در اختیارش نیست، دوا را یک 10 روز دیگه مهیا میشه، باز باید بگه اشرب الدوا، این دیگه درش نیست. چرا؟ چون مصلحت فعلی است. وقتی مصلحت فعلی شد، طبق اون مصلحت امر هم باید فعلی بشه، ولذا واجب میشود، واجب معلق، واجب معلق میشه. امر فعلی، واجب استقبالی. چرا واجب استقبالیه؟ زمان واجب متأخره، 10 روز دیگه طول میکشه تا این دوا به شهر مشهد بیاد، ولیکن طبیب میگه باید این دوا را بخوری و منتظر بشوی که این دوا بیاد. ولذا اگر مقدماتی داشته باشه، اون مقدمات رو باید انجام بده. اون وقت اینجا مثال میزنه سیدنا رسول به 2 مثال، این دقت کن، میگه که در صوم ما از آیه مبارکه اینو میفهمیم. در آیه مبارکه میگه بر این که و من شهد منکم الشهر فلیصم کن. از این آیه استفاده میشه که مجرد ورود ماه رمضان مصلحت روزه فعلیست حتی قبل از روز، یعنی در شب مصلحت روزه فردا فعلیست. امر به روزه فردا از شب تعلق میگیره، ولذا اگر مقدماتی داشته باشه و روزه فردا به مقدمه واجب واجبه. یعنی اگر سحری خوردن مقدمه است از برای روز فردا، با این بیان واجب میشه واجب شرعی، نه حالا واجب عقلی برای خاطر اینکه فردا میخواد روزه بگیره. حضور شرعی میگه از آیه ما اینو میفهمیم، ما از آیه مبارکه میفهمیم که مصلحت روزه فردا الان در شب فعلیت به نور مصلحت، به حیث لو فرض جر الزمان، اگر بتوانیم زمان فردا را به جلو بکشیم، یعنی فردا رو بیانیم در شب، فرزمه ها باید این کار بشه ولیکن لا نفت. یعنی چی؟ یعنی مصلحت در روزه، دست من کوتاه هست به روز، اگر بتوانی روز را بیاری جلو این کار جواب میده، یعنی استیفا میکنی مصلحت را به صورت واجب مطلق. میگه در آیه حج هم ما هم اینو میفهمیم، ولله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا. میگه از آیه اینطور میفهمیم به این که مصلحت حج الان فعلیه، مصلحت حج فعلیست، ولی زمان عرفه از روز نهم ذوالحجه است. باز مثال میزنه میگه اگر بتوانیم بیاریم روز عرفه را برای امروز، بتوانیم عمل را انجام بدیم، پاسخ حد جواب میده، یعنی به این معنی که عمل به حد واجب حد شده. این مثال ها برای چیه؟ کلن برای این که واجب مطلق را ما راهش را باز میکنیم برای شیخ العظم، نمیگیم همه واجبات باید مشروط باشه، نه، واجبات مطلقه در فرضی محقق میشود که ملا فعلی در عمل باشه، به فعلیت ملاق فعلیت امر قطعیست، قید در اونجا نیست. در اون مثال ما میگه اشتر الدوا، در اون مثال عرض کنم که روزه میگوید سم قدم، و در حد میگه سم یوم بله حج یوم العرفه، ولیکن زمان واجب متأخره، وجوب فعلی به صورت واجب معلق باید این حکم بشه. و اما اگر بنا شد مصلحت فعلی نباشه، مصلحت در زمان آینده باشه، به این معنا که شخص مریض نیست الان، سالمه، مریض فعلی، مصلحت فعلی بود، سالم، خیلی هم خوب، این شخص سالم مصلحت خوردن دوا برای اون مشروط است به چی؟ به این که مریض بشه. به این آدم گفتن اشرب دوا قبیه. آدمی که الان مصلحت از برای او در خوردن دوا نیست، باید به این گفت اشرب دوا ان کنت مریضا، اگر مریض شدی دوا را بخور. چرا؟ چون در حال حاضر برای او مصلحت نیست، ولذا اگر ما بخواهیم به این شخص کما یقول شیخنا الانصاری واجب کنیم، سه مشکل در اینجا به وجود میاد، سه اشکال واجب میده. یکی این که شیخنا به این چرا میگید اشرب، لغم نیست؟ کسی که الان مریض نیست، سالمه، مصلحت در فن نیست، بگیم دوا بخور به صورت اطلاق، این عیب نیست، این قبیح نیست، این غلطه. آقای سالم، ولی همه ما حمله سالمی میان به ما بگن دوا بخورید، این غلطه، این قبیحه. اطلاق در جایی که مقتضی نداره برای اطلاق. به چه مناسبت ما اطلاق برای ایرا راهش باز کنیم؟ این یک. دوم اشکالش این است، این خلاف وجدانه. اگر بنا شد که ما هیچ واجبه مشروطی نداشته باشیم، تمام واجبات مطلقه باشه، باید مقدمات را به صورت واجب تعلیقی انجام بدیم. و حال این که لم یقل بهی احد حتی شیخ الاغنصاری قبل از وقت بگوید صله، اگر قبل از وقت صله واجب مشروط نداریم، صلات مشروط به وقت نیست، قید میخورد به متعلق، بنابراین پس قبل از وقت نماز واجبه، بایستی که مقدماتش واجب باشه. و حال این که هیچ وقت همچین چیزی خود شیخ هم نمیگه. سوم، اشکال سوم این است که مخالف قواعد عربی است که انشاءالله بیان میکنه. صلی الله علیه.